بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشالله که هر کجا هستید حالتون خوب باشه و اوقات بسیار خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. خیلی ممنونم که یک بار دیگه شبکه خودتون و برنامه کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید و این فرصت رو ما دادید تا افتخار داشته باشیم و با تقدیم قسمت دیگر از این برنامه همراه شما باشیم. موضوع بحث ما که مدت مدیدی هست در رابطه با تربیت الگو محوره. در برنامه گذشته به 4 ویژگی دیگه از ویژگی‌های عاطفی کودکان 6 ساله پرداختیم که این ویژگی‌ها عبارت بودن از اینکه این کودکان رقابت طلب و اهل لاف و گزاف هستند. ویژگی 8 این بود که دوست ندارن اشتباهاتشون رو یادآوری کنیم ما، و ویژگی بعدی این بود که دوست دارن به تمام کارهایشان توجه بشه، و دهمین و آخرین ویژگی این بود که زود دل سرد میشن. با بیان این ویژگی های عاطفی کودکان 6 ساله به پایان رسید و ویژگی های اجتماعی این کودکان رو آغاز کردیم در برنامه گذشته، که اولین ویژگی این بود یک همبازی رو به جمع دوستانشون ترجیح میدن. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرم. استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب احترام دارم حضرت بیننده‌ی عزیز. ان شاء الله خداوند در هر کجا هست سلامتشون بداره. ان
شاء الله. استاد ویژگی‌های اجتماعی کودکان 6 ساله رو برنامه قبلی آغاز کردیم. اولین ویژگی این بود که بیشتر فرد محور هستن تا گرایش به جمع داشته باشن. یک همبازی رو به جمع دوستان ترجیح میدن.
همینطوره. ما دومیش رو وقتی بیان کنیم اولیش یه مقداری روشن‌تر هم میشه. ویژگی دومیشون این هستش که اینها معمولاً تمایل به بازی با گروه کوچیک دارن تا گروه‌های بزرگتر. حالا چرا اینطوریه؟ دلیلش چیه؟ یه مقداری عرض بکنم. اولاً این که خانواده به عنوان یک الگو در همه زمینه‌هاشون 2-6 سالگی عرض کردیم رفتارشون بروز و ظهور بیشتری پیدا می‌کنه. در 6 سالگی اینا دارن مجموعه اون کم و زیاد شدن کارهاشون، نوع نگاهشون در دوره‌های قبلی داره سامان میده. دقت کرده باشید مثلا در 3 سالگی دیدیم یه جور هست که میخوان در فرد قرار بگیرن، به جمع نگاه کنن، و یه 4 سالگی بالعکس شد. این فراز و نشیب تو 6 سالگی داره سامان پیدا میکنه، نظم پیدا میکنه. چرا؟ چون عرض کردیم که پایه شخصیت بچه ها تو 6 سالگی شکل میگیره که توی بحث عرض موضوع شما 7 سالگی دیگه بتونه تثبیت پیدا بکنه، تا وقتی میرسه نوجوانی یه جورایی این شکل تثبیت شده نمو پیدا بکنه، رشد پیدا بکنه. پس سن بسیار بسیار حساسی است که اگر 7 سال شد و مدرسه به عنوان یک محور براش، به عنوان سواد آموزی، به عنوان تربیت گرفتن براش یه جورایی مورد توجه قرار بگیره، با نوع اختلالات رفتاری خرابش نکنیم. اینجا بحث تمایل به بازی با گروه کوچک. گروه کوچک، حالا ممکنه سوال کنیم که با کی؟ چون اینجا کلی داریم عرض میکنی، ولی سوال اینه با کی؟ با بچه های همسنش؟ با نه کسانی که همسن و سالش نیستن؟ میگه اول منظور از این گروه کوچک اعضای خانواده است. تو این سن هیچ چیزی لذت بخشتر برای این کودکان از بازی با اعضای خانوادهش نیست. هیچ چیزی، نه غذا خوردن، نه تفریح رفتن، نه مسافرت رفتن. یعنی مسافرت برای چی میخواد بره؟ تفریح برای چی میخواد بره؟ دقیقاً برای این استش که با این گروه کوچکی که اعضای خانواده هست به بازی و تفریح بپردازه. لذا اگه به یک جای خوش آب و هوایی هم ایشونو ببرید ولی باش هم بازی نشید، اون زود خسته میشه و آثار روحیش رو میتونی در لجاجتش، در نق زدنهاش، در بدخوابیش میتونی ببینی، حتی گاهی در بدغذاییش میتونی ببینی. پس بنابراین خیلی مهمه که اعضای خانواده بتونن اون بحث به بازی گرفتنش رو یا بازی دادنش رو، چون گاهی به بازی میگیریمش گاهی بازیش میدیم، در یک کمچه گاهی هم نه همراهیش میکنیم در بازی، این سنو با هم تفاوت میکنه. ممکن هست گاهی خانواده نرسن باهاش بازی کنن اما به بازیش میدن، ممکن نرسن بازیش نه به بازیش میگیرن، که هر کدومش به مقتضای خاص موقعیت خانواده از نظر کارشون از نظر وقتشون. بنابراین این گروه کوچیک شیوه بازی میشه یک الگوی رفتاری که وقتی که عصبانی شد چگونه واکنش نشون بدین در مقابلش، خیلی مهمه. داره یاد میگیره، داره شخصیتش شکل میگیره، در حین اینکه شکست خورده چه کار بکنیم، چه هیجانی نشون بدیم در مقابلش، در وقتی خوشحال شده چه هیجانی در مقابلش نشون بدیم. چون گاهی متاسفانه ما حتی این که حالا موفق شده شادی می‌خوایم بکنیم تو این قسمت خیلی بی‌توجه. یکی از کشورها امروز من دیدم تو خبرها خیلی برام جالب بود، از کشور اروپایی بود، حالا شاید شما هم دیده باشید، که مربیشون در حین موفقیت یه هیجان جلو دوربین از خودش نشون داده، کمیته ارتباطیش اومده به اصطلاح محکومش کرده به اینکه چند جلسه همراه با این تیم نباشه. تو چرا جلوی دوربین یکم چون هیجانی از خودت نشون دادی؟ درسته کارشون غلط نیست، چرا؟ چون بنا هست هیجان‌ها کنترل شده به نمایش گذاشته بشه در فضای خودش، در جای خودش، به شکل کار خودش، خیلی مهمه. پس بنابراین این بچه الان در بازی کردن داره چی رو تمرین میکنه؟ یک شخصیت شاد اما کنترل شده. از کی باید یاد بگیره؟ از والدینش هنگام بازی، که اونو بازی گرفتن یا بازیش دادن یا باش بازی میکنن. این خانواده است داره که این نوع هیجان رو بهش یاد میده. پرورش اینجا معنا پیدا میکنه، تربیت اینجا معنا پیدا میکنه. لذا خیلی نقش بسیار زیبایی میتونه داشته باشه این 6 سالگی تو بحث شخصیت اجتماعیش هم همینجاست. خب اینجا فرض کنیم یه جایی میبینه که باید از خودش دفاع بکنه، باید یاد بگیره. اون موقعی است که ما باید از خودمون دفاع بکنیم. از ما اشکال گرفته یا از ما فرض فرمای سوالی کرده یا فرض فرمای خواسته‌ای داره، نمیتونیم براش داشته باشیم. نوعی دفاع است. این شیوه دفاعمون چطوری یاد میگیره؟ پس ما در دفاع کردن، در پرخاش کردن، در شادی کردن، در حتی گاهی برخوردهای تنبیهی داشتن میشیم الگوش. توی این بازی، توی این کلمه بازی خیلی اتفاقات داره میفته. خب در قسمت ویژگی اول است که یک هم بازی رو ترجیح میده. چرا یک بازی رو هم بازی رو ترجیح میده به دیگران، از دوست رو نمیگیره؟ اشاره کردیم، توضیح دادیم جلسه قبل، الان فقط یه قسمتش اشاره کنم که عرض کنم با هم این دو نوع ویژگی با هم درگیرن، با هم همراهن. اونجا چون یک فردی رو انتخاب میکنه تقریبا نظر هیجان به خودش نزدیکتره، کمتر در مقابلش میسته، در مقابل هم کمتر به دعوا پرداخته میشه، در مقابل هم کمتر به قهر پرداخته میشه، کمتر به لجبازی پرداخته. چرا؟ چون به خاطر این که نظر هیجان و عاطفه کنار هم هستن، یه روابط اجتماعی خوبی میتونن با هم داشته باشن. خب این خطرناکه اگر همینجا بذاریمش باشه. یعنی اگر تو قسمت اول فقط بذاریمش بمونه خطرناکه. چرا؟ چون که الان داره از پیش دبستانی به دبستانی مراجعه میکنه، تعداد نفراتی که براش به عنوان دوست، به عنوان همکلاس، به عنوان هم مدرسه براش اتفاق میفته از یک نفر میشه 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، 200 نفر. نمیتونه واکنش نداشته باشه، نمیتونه واکنش دیگران رو نبیند و نشنوه. پس بنابراین این گروه کوچک خانواده به عنوان الگو هم تو سمت و سوی هیجان‌های ابتدایش مثل خشمگین شدن، آرام شدن، مثل دفاعی که داره میکنه، مثل فرض فرمای خواسته‌ای که داره مطرح میکنه، این روابط اجتماعی این چنینی رو از طریق بازی باید یاد بگیره. ما نمیتونیم یه بچه 6 ساله بگذاریم توی یه کلاس، مثل اینکه فرض فرمای در دورهای سنین بعدی بهش چیزی یاد میدیم، ریاضی اجتماعی یاد میدیم، اینطوری بهش یاد بدیم. نه، در قالب بازی اینها میتونن یاد بگیرن. به همین دلیل هستش که دوره 7 سال اول در حقیقت در روایت از نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله داریم که کودک دوره 7 سال اول با بازی زندگی میکنه. البته یک بار دیگه من این رو یادآوری کنم، دو تا حدیث هست که یه مداری اشتباه معمولاً بعضیا معنا میکنن،
نیاز به توضیح
داره. بله، خب یکیش توضیح دادیم قبلا، اون این بود که 7 سال اول آقا و سروره بعضی خیال میکرده به معنی آزاد بودن و پادشاهه، گفتیم این اشتباه غلطه، چون کلمه حر یا کلمه امیر نیورده، کلمه سید آورده، اون معنا کردیم. بعد تو کلمه بعدیش که 7 سال اول مشغول بازی هستن، کلمه بازی معنی آزاد بودن نیست، به معنی این هستش که او بازی میکنه. آیا یک کسی که فرض کنیم داره در یه تیم فوتبال بازی میکنه، در والیبال بازی بکنه، آزاد هر کاری بکنه یا قوانینی داره باید طبق قوانین پیش بره؟ نفرمایند که خوالا اون روزه قانون براش وضع کرده، نه، هر بازی در تاریخ نگاه بکنی قانون خودش داشته، یعنی واقعا قاعده و قانون تابعه، یه نوع بازیه هستش قاعده و قانون ساده خودشو داره، یه وقت نه قانونای پیچیده هم داره، مثل بازی های امروز بعضیشون مثل همون فوتبال و والیبال قانون پیچیده خودشون داره، ورزش کشتی فرض فرمایید قانون پیچیده خودش هم داره، ولی اینطور نیست که اصلا بی قانون بوده. بازی یعنی همین، یعنی این که رعایت طرف یا اطرافیان داشتن، یعنی این که در حقیقت نوبت رو رعایت کردن، یعنی این که امکانات رو تقسیم کردن بین خود و دیگران، بنا نیست این دو شرخه فقط ایشون استفاده کنه، دیگران هم بناست استفاده کنن، بنا نیست این تو فقط در اختیارشون باشه، در اختیار دیگران هم هست، خودش قانون اصلا قاعده است. پس بنابراین این معنای این که این با اهل بازیان به معنای نیست که رها شده هستن، معنای این که اتفاقا یه وسیله ایست که دوست دارند یا یک موقعیتی است که دوست دارن ازش استفاده بکنن به نام بازی، و ما از این وسیله یا از این موقعیت باید نهایت استفاده کنیم به عنوان والدین. پس این نکته بسیار مهمیه که این گروه کوچک میتونه هر نوع آموزشی رو، هر نوع پرورشی رو در وجود این بازی بگنجونه که هست. نیازی نیست ما تعریف و توضیح خاصی هم داشته باشیم، عرض کردیم از ما فقط یاد میگیرن، شیوه هاست، مهارت هاست. ببینید ما متاسفانه بچه ها رو به الفاظ توجه میدیم، حتی تو مدارس یه چیزایی بهشون یاد میدیم، هیچ ربطی به درد زندگیشون هم نمیخوره، نه ربط داره نه به دردش میخوره. چرا؟ چون تو زندگی نیاز به مهارت هاست، مثل مهارت خواندن، مثل مهارت نوشتن، مثل مهارت گفتن، مثل مهارت عرض مخدش دفاع کردن، مثل مهارت استفاده از وقت، مثل مهارت مدیریت زمان داشته باشه، مثل مهارت استفاده از موقعیتی که قرار میگیره برای عبور از موقعیت خاص خودش،
چالش ها، مدیریت.
به اینا مهارته، باید یاد بگیره. یعنی واقعا اگر فرض فرمایید در یک موقعیتی قرار گرفت توی خیابون، باید چه کار بکنه؟ اگر الان هنگام بازی توی چالش قرار گرفت چه کار بکنه؟ اگر با همراهی با دوستانش با یه دوستی که نارو میزنه روبرو قرار شد چه کار بکنه؟ الان باید یاد بگیره دیگه. خب ما که نمیتونیم کلاس براش بگذاریم، که توقع نداشته باشیم که مدرسه اینا رو یاد بده. این همین چیزیه که ما انجام میدیم، یعنی واقعا بحث خانواده است این، نه بحث جای دیگه. هر چند که جای دیگه باید انجام بدن به اندازه مأموریت خودشون، ولی بحث سر اینه که هیچ جای دنیا این کارو نمیکنه. هیچ جای دنیا بگیم که یک کشوری شما پیدا بکنید تمام اینها رو تو مدرسه آموزش داده میشه، همچین چیزی نیست، واقعا نیست. تمام اینا رو تو کودکستان آموزش داده میشه. ببینید بخشش ممکنه ولی همش که نیست. عرضم اینجاست. متفاوته، یکی از 1000 تاش فرض کنیم، حالا 200 تا 1000 تا 1 میلیون هر چی هست. یکی مثلا فرض حالا 1000 حساب بکنی، مثلا به عنوان مثال توی 1000 تا یه کشوری ممکنه مثلا 100 تاش انجام میده، یه جا کشوری 200 تاش انجام میده، یه جا 50 تاش انجام میده، اینطوری نیست که 1000 تاشه بتونن انجام، چون در مأموریت اونها نیست، اصلا در توانشون هم نیست، یعنی توان وقتشون حداقل توان وقتشون نیست. اما تو خانواده همین اتفاقات میفته، جالب اینه، هیچ نیازی هم نیست به اونطوری مثل کلاس مدرسه براشون کلاس بگذارن، ابدا. همه حالتهای عادی زندگیمون که داریم انجام میدیم تمام اینها انجام میشه، منتها یک مراقبت میخواد. عرض کردم الان این بنا هستش که چند دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه، بیشتر هم نیست با ما باشه، این دو دقیقه اون براش به عنوان یه بازی، هم بازی شدن اون گروه کوچک مطرحه.
استاد میشه با مستاق بفرمایید این رو؟ به عنوان مثال یه بچه الان فرمودید که 5 دقیقه است پدرش بیدار شده، 5 دقیقه بعد پدرش خواهد بره سر کار، توی این بازه چی کار باید بکنم؟
ببین همین 5 دقیقه به خیلی کار میشه کرد. من مثالای مختلف میزنم. مثلا تو همین 5 دقیقه میتونه همون لحظه‌ای که داره فرض فرمایید لباسش رو میپوشه، لباس بالاخره فرم محل کار رو میخواد بپوشه، مثلا مثال میزنم کت شلوار میپوشه، تو خونه کت شلوار که نمیپوشه مثلا، خیلی خوب، حالا داره این کت شلوار میپوشه، داره کفش واکس زده شو مثلا فرض فرمایید، اگه واکسیه، اگه نه پارچه یه که هیچ، مثلا این هم چهالاتی داره انجام میده، فرض فرمایید همراهش باید وسیله‌ای هم ببره، مثل دفتری، مثل تقویمی، مثل خودکاری، مثل چیزی همچون، یا کیفی، بستگی داره پدر مادر امکاناتشون با هم متفاوت. خب حالا داره این کار میکنه، در حین پوشیدن این لباس یا در حین جمع جور کردن این مطالب راحت میتونن با این بچه در حقیقت به عنوان یک شکل بازی که هم داره کار ازش میکشه، هم دارن بازی میکنن با هم، به تعبیری که این کنار هم قرار دادن این امکانات برای رسیدن که بخواد از خونه بیرون بره، با ایشون هم بازی میکنه. یک، دو، تو همین چند دقیقه میتونه کنار این قضیه به عنوان لباس ابزار نشه برای بازی، یا اون کیف و کفشانسا ابزار نباشه، در همون موقع داره دوتا جمله ای رو میگه که این دوتا جمله با هم به بازی گرفته میشه، مثل بازی با کلماته. من میروم مثلا فرض فرمایید امروز من میرم اداره بدون ماشین، چرا؟ بقیش تو بگو. داره قدرت کلام بهش یاد میده. بعد میگه خیلی خوب، چون قبول، چون درست گفتی یه جایزه داری. مثلا فرض فرمایید یک جمله پیچیده خیلی قشنگی گفت. یا مثلا میگه که خیلی خوب، من الان میخوام برم، فرض فرمایید که محل کارم، توی 5 دقیقه دو تام کار دارم، چیکار کنیم با هم انجام بشه؟ یه قسمت شما، یه قسمت من، کدوم زود انجام میشه؟ در قالب انجام کار دارن به بازیش میگیره. اگر بازیش میگیره، بازیش میده، بازی میکنه. همون لحظه توپش دست شده میگه که من یه مثلا یه میزنه به توپ رو، میگه که شما بگه ببینن تا میتونی من ببین که من چجوری هم کت میپوشم هم با شما بازی میکنم. داره در حقیقت مهارت بازی و کار رو با هم داره انجام بهش میده. یعنی خیلی راه ها هست. خب اینا بله، پدر مادر باید یاد بگیرن، قبول داریم، کتاب باید بخونن، راهش خوندن کتابه. این تو نیازی نیست که همش برن کلاس، که نه، یعنی تو کتابا شاید یک کتاب گاهی ثمره 100 ساعت کتابه، کلاسه.
بله،
خلاصه شده اونجا. حالا گاهی این کتاب به صورت کاغذیه، گاهی نه، به صورت صوتی هستش که فرض کنید تو ماشینش داره گوش میکنه. خب این یه واقعیته که به شکل‌های مختلف میشه باهاش بازی کرد. همین مثال 2-3 دقیقه‌ای که میخواد فرض کنید که آماده بشه برای محل کارشون. گاهی نه، اصلا تو خونه وقتی دیگه داره، یا واقعا وقتی دیگه داره، مادر داره آشپزی میکنه، در حین آشپزی میتونه با بچهش این موارد متعددی رو انجام بده که بازیه. چنانی بچه را مشغول میکنه، همراه میکنه، به گفتگو میپردازه که نه خودش دیگه نیاز هست تلفن ورداره با دیگران به غیبت و به چیزای دیگه بپردازه، خدا اینا کرده، نه خودش حوصله‌اش تر میره به این که الان فرض فرمایید داره کار میکنه در این حال، این نه تنهایی رو احساس میکنن هر دو، نه هیچ هیچ. یعنی واقعا خیلی اتفاقات مثبت توش میفته.
استاد کتاب هایی بخواید معرفی کنید تو این زمینه؟
کتاب فراوان هستش، مجموع کتاب هایی که تو بحث این نوع مهارت های آموش اجتماعی، مهارت های هیجانی فراوان هستش. ما مثلا فرض فرمایید یک کتاب هست تحت عنوان آنچه والدین در بازی بدانند، این کتاب خانم مونتسوری هستش، به زبان‌های مختلف ترجمه شده، این فارسیشه، عربی داره، عرضم شما اردو داره، انگلیسی داره. در فارسی صرف بخوایم بگیم که کتاب این که مهارت‌های کار با کودکان در منزل مال خودمون هستش، یا مهارت‌های هیجان‌ها برای درمان مال خودمون هستش باز، یا فرض فرمایید کتاب بسیار زیبای چگونه کودکان را بازی بدیم، خانم زهرای موسوی. بسیار کتاب قشنگ و زیبایه، انصافا کار کرده، مساقای قشنگی آورده، مطالب خیلی زیبایی رو اونجا آورده به عنوان یک مساقای خیلی خوب. پس بنابراین راحت میشه این کارا. خیلی کتاب داریم خوشبختانه، باید روش سرمایه گذاری کرد. این نکته. پس بحث اول و دوم، ویژگی اول و دوم، و یه جوری به هم گره خوردن. اینجا که بحث نفر هست براش، نمیخواد تو جمع اون هیجانهاشو پخش بکنه، دلیلش هم اینه که محدودیت به اصطلاح گرفتن رو داره و یه خرج کردن، هر دوش که از نظر عاطفی باید تو اجتماع بگیره و به اجتماع خرج بکنه. اگر اینجا شروع بشه از اون اجتماع کوچیک خانواده از شروع میشه، بعد میشه اجتماع کوچیک دوستان دو سه نفره تر، بعد میشه اجتماع کوچیک همکلاسیاش، بعد میشه یه مقدار بزرگتر ولی بازم کوچیک در قیاسش مال افرادی که از همکلاسیاش یه ذره بالاتر میره، از کلاس دیگری میاد که تو دوست دیگه پیدا میکنه. این کم 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 داره این دایره را وسیع میکنه که بتونه روابط درست اجتماعی را بگیره. الان بایستی که طعم هم شکست رو بچشه، هم پیروزی رو، هم به اصطلاح موفقیت و کار با اراده خودش رو بتونه تجربه بکنه، هم این که در حقیقت کمک گرفتن از دیگران به اندازه لازم، نه بیشتر. الان والدین میتونن این کار رو بکنن. یکی از مساقایی که دوباره مثال زدن فرمودید اینه که ما داریم تو همون خونه هستیم، کار بهش بدیم.
بله.
در این حالی که کار بهش بدیم، کار یکی دوتا نیست. مثلا برا نیست همیشه کار قاشق و چنگال باشد که. یکی از کارها همین کارهای علمیه. شما باسواد شدی پسرم دخترم، خیلی خوب، این کار علمی رو من کمک بکن. بالعکس منم کمکت میکنم. مثلا من در نقاشی کنار شما هستم که بینید نقاشی یه حرفه‌ای بشه و یه همچو پیام بده، حق همکاری باهات میکنم. تو هم در فرض فرمایید نوشتن یا خطاطی کرده برای که خطش خوب بشه مثلا، یا فرض فرمایید در فلان موضوع مثلا در آموزش زبان دومه تو این قسمت با هم دیگه کار کنی. شما این فرض کنیم، این سی دی رو گوش کن، برای من بگو چی گفت، من برات بگم دوباره، ببینم میتونم برات بگم. این تعامل ها اصلا میتونه خیلی از زمینه ها رو براش به وجود بیاره که بله این گروه کوچک پدر و مادر و برادر و خواهر که این خانواده کوچک ارزم کنین، اون گروه کوچک هم بازیش در حین بازی های متعدد و متفرقه فراوان، مجموعه مهارت های فراوان این رو بهش بدن، مثل روابط اجتماعی، مثل واکنش اجتماعی، مثل عرض مدر شما خواستن از اجتماع، مثل همکاری های ریز درست اجتماعی که به وجود میاد. اینا داره اینجا یاد میگیره، تمرین میکنه. اگر رفت تو مدرسه دیگه گریه نمیکنه، اگر رفت اونجا دیگه دلشوره یا استراب نمیگیره که یادش بره. ببین یک سهم اعظم به اصطلاح عوامل مشکلات قرن بیستی و کم اینو شمردن، استرس ها و ندانم هاست. استرس ها و ندانم ها یعنی سهم اعظم اینجا یا شکست هاست. این خیلی راحت میشه اینطوری حلش کرد. سومین ویژگیشون اینه که در هر کاری میخوان نفر اول بشن. حالا خب بنا هست با والدین کار کنه، میخواد نفر اول بشه، بگه که من از بابا از مامان جلو زدم در فرض بفرمایید چینش این وسایل. حالا وسایل فراوون دیگه، کتاب میتونه، لباس باشه، میشه چی باشه چی بشه. من نفر اول شدم در فرض بفرمایید گل زدم، من نفر اول شدم در فرض بفرمایید که مثلا چینش میوه فرض کنیم. ببین خیلی کارا هست تو زندگی، باید حقیقت اینا همراهشون کنیم، باید دخالتشون بدیم تو همه زمینه ها تا بزرگ بشن.
استاد من یه خاطره رو از زمان 6 سالگی خودم یادم هست که همیشه با برادر بزرگترم سر سفره انداختن دعوا داشتم که من باید وسایل رو بیارم،
نفر اول میخوام بشم.
یعنی این هم به خاطر همین مادرسون الان دارم میبینم در بچه های کوچیک فامیل، برادرزاده خودم دارم اینا رو میبینم. این به خاطر همین ماجرا،
به خاطر همین در وجود همه هست. این اشاره قشنگی فرمودید، فامیل بچه هاشون اینطوری هست، پس تنها شما نبودید، دیگران هم هستن.
بله.
به هر کس بپرسی ممکنه همین الان بگه من در دوره کودکی یک همچین چیزی متعال، حالا یکیش در سفره انداختنه، یکیش در فرض فرمایید کار دیگره، اما هست یه وجودش.
حتی بعضا دیده میشه کار انجام شده، میبره میذاره سر جاش، دوباره میاره که میگه من انجام دادم.
این که دوباره میخواد بگه من انجام دادم، میخواد اینه بگه که حتی من زیباتر هم انجام دادم. اگرش سوال کنین چرا دوباره این کار کردی، میگه اون درست انجام ندادم، من درست انجام دادم. هم میگه من انجام دادم، هم میگه درست انجام دادم. این خیلی قشنگه، خیلی دیدگاه خوبیه، جهت مثبت بهش بدیم که بتونه با این ذوق و شوق بره. ببینید خیلی میگن آ بچه ما درس نمیخونه. چرا؟ چون این کار ازش نکشیدیم، این میدون رو بهش ندادیم. اگه این میدون رو خواست بگیره یه جور ترسوندیمش، دست نزن، خراب نکن، نشکن، به هم نریز، این کلمه زیاد پشت سرش بعد میاد. اتفاقا این پدر و مادر نتونستن خدمت بهش بکنن، تربیت فکر کردن، تربیت کردن، تربیت نکردن، اون رو ترسوندن، بعد اون رو تنبلش کردن. ببینید بحث ترس عامل خیلی از مشکلات مثل خودم و استرس، استرس از ترسش میاد دیگه. ببینید تنبلی یکی از عاملش ترسه، دروغ حتما عامل اصلیش ترسه، غیبت کردن از مسائل اخلاقی بیه، متا و اعتقادی و فقهی هر چی، نه چون بحثی هم فقهی دارن هم اعتقادی دارن، مطلقی دارن مرتبطن، مثل غیبت کردن عامل اصلیش حتما ترسه، حتما ترسه. حسادت حتما آدم ترسویه، یعنی محاله کسی حسود باشه ترسو نباشه، ممکن نیست اصلا. لذا تا زمانی که ما ترس را از وجود این آدم حسود، این آدم دروغگو، این آدم غیبت کننده، این آدم جالبه حمله کننده، تا ترس از وجودشون برنداری محاله ترکش بکنه. یعنی کسی نمیتونه الان بیاد ادعا بکنه بگه من یه روشی را پیدا کردم غیر از بین بردن ترس ایشون درمان میشه، ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ دو تا نکته اساسی داریم. نکته اول، ما بحث قرآن و عترت داریم به عنوان بحث وحیانی، خود خدا فرموده، بعد پیامبر و اهل بیتش علیهم السلام آمدن بیان فرمودن، که این نکته اینه که نمیشه اصلا هیچ شکی درش کرد، معتقدیم به این قضیه. بالاخره کلام کلام خداست، کلام کلام رسول خداست، نمیتونیم بگیم نه. کلام کلام حضرت امیر علی علیه السلام هست، نمیتونیم بگیم نه. تو بحث اونهایی که خب دسترسی ممکنه نداشتن به این آیات و روایات ما، حالا تو ادیان خودشون بودن، جالبه در طول قرنهای متعادی که چلان قرن 21 هستیم تحقیقات شده، جالبه اونا به این نکته اساسی رسیدن، یعنی واقعا گفتن نمیشه خدشه وارد کرد. پس نهایت فرمودید وقتی میگیم در هر کار میخواد نفر اول بشه، چون که فرمودید میخواد بیاد کار بکنه، نباید بترسونیمش. این اگرم خرابش میکنه کمک کنیم درستش کنه. میگیم که شما نبرید ها، دستت میفته. نه، بگیم اینطوری بگیر که نیفته. شما دست نزنید ها، به هم میریزه. خوبش میگیم دست بزن و به هم نریز، اینطوری انجام بده،
راهکار بهش بدید.
یه بارم بله، یک بارم راهکار بدیم و خودش یاد گرفته، نیاز نیست دفعه دوم بهش بگید که مثلا توجه کن. ببینید این کمتر اتفاق میفته. بعد میاد بزرگ میشه، ازدواج میکنه، مثل خودی پدر مادر میشه، تو شرایط اینچنینی قرار میگیره، متاسفانه این ترس هم اونجا پیش میاد، راحت به هم دیگه دروغ میگن. چرا؟ چون میترسه اگه راست بگه دعوا بشه. راحت عرضم بزرگ شما پشت سر فامیل هم دیگه غیبت میکنه، بعد میشه درگیری بعدی. چرا؟ چون فکر میکنه اگه روبرو بگه اون مثلا ازش میرنجه. خب چون بلد نیست، خیلی مهمه ها، چون بلد نیست روبروش بگد و نرنجه، پشت سرش میگه، بعد رنجشه 600 برابر میشه وقتی میشنوه، وقتی میفهمه.
بله.
بعد تبدیل به یه قهر همراه با دعوا میشه، تنها رنجش نیست. خب چرا واقعا با هم دیگه دعوا میکنن فامیلا؟ چرا واقعا پدر مادر یه جایی به دعوا میرسه؟ سر همینه، چون نتونست همو اول به صورت یک گفتمان درست به هم دیگه منتقل بکنن. اینم بحثی نیست که بگیم آقا این مسلمان، بعضی طوری میگن آقا این چه مسلمانیه، فلانی اینطوریه، چه رفتی داره؟ هر ABS از مسلمانی ماست یا نه؟ از اسلامه، میگیم از مسلمانی مونه.
بله.
ما بلد نیستیم اسلام رو. اسلام داره اینه میگه، میگه از همون 7 سال اول داره این بحث اسلام رو داریم. من آیت قرآنش رو بعدا میارم همینجا ببینن دوستان که چقدر زیبا اینو مطلب اومده. چون الان شمرده میگم که تو ذهن جا بگیره، بعد آیت قرآنش یعنی خیلی راحت میچسبه به هم، بعد میفهمی از کجا داری میگی. داره اسلام اینو داره مطرح میکنه، آقا شما با هم وقتی که صحبت میکنید طوری صحبت کنید که الگو ازتون بگیره این بچه که وقتی بزرگ شد مثل خودتو نترسه حرفش رو بزنه، البته مؤدبانه، البته خیرخواهانه، البته با حفظ تمام احترام و حرمت ها.
بسیار خیلی ممنونم استاد ازتون. یه فاصله بگیریم دوستان عزیز ارجمند، یک سری بزنیم با اتاق فرمان، یک قسمتی رو به اتفاق میبینیم، برمیگردیم با ادامه برنامه همراه شما خواهیم.
اقضي عمري لا اظل بعدك وحيد، خلني خاتم بين دينك هل اكون ايش ما تريد، يلي صاير لي اقرب حتى من حبل الوريد، احسبني قنبر ولا فضة، احسبني عبد من العبيد، انا من دونك اضيع وما اظل عليك يهون، وانت امرك لو تريد بس تقول كن فيكون.
إلا كبدي ويا تعيش ينتهي لك المصير، خلي يمك يا حسين خلي يصير اللي يصير، إلا كبدي ويا تعيش ينتهي لك المصير، خلي يمك يا حسين خلي يصير اللي يصير.
علي آمر بس تأشر سمعا وطاعة أجيب، انت قسم وانا راضي اسمتك لي والنصيب، ما يفرق أبقى خادم لو أصير أعظم طبيب، ولا يهم ما دام اسمي يسجل بدفتر حبيب، بيدي صار الاختيار عندي وحده من الدنيين، لو اظل ويا الحسين لو اظل ويا الحسين.
انك كبدي ويا تعيش ينتهي لك المصير، خلي يمك يا حسين خلي يصير اللي يصير.
وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز ارجمند. خیلی ممنونم که همچنان بیننده برنامه خودتون کانون مهر هستید به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. از همه شما بزرگواران دعوت میکنم که از طریق شماره تلفن های برنامه، پل های ارتباطی برنامه و برنامه خودتون در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و قطعا سوالات خودتون رو به دست ما برسونید. بارها گفتم مجددا عرض میکنم رسالت اصلی این برنامه پاسخ به سوالات خود شما بزرگواران هست و این موضوع دغدغه اصلی استاد بزرگوار هم هست و تشکر میکنم که با برنامه خودتون از این طریق همراه باشید. سوال داریم استاد خان. آقای عظیم از گلستان فرمودن که سلام، فردی بیش فعال 35 سال دارد، ازدواج کرده و معتاد شده در کار الکترونیکه، اما از اول صبح تا آخر شب مصرف مواد مخدر دارد، راهکار بدید چگونه ترک کنه؟ چندین بار ترک کرده اما خیلی عصبی میشه و توان کار کردن نداره، اما زمانی که مصرف مواد داره آرامه و خیلی حالش خوبه و کارش رو انجام میده. دکتر اعصاب و روان و روانپزشک داروهای خواب‌آور بهش دادن که باز کامل از کار میفته و میخوابه.
ببینید من یه بحث ابتداءن کلی رو عرض کنم. کسانی که به مواد مخدر دست پیدا میکنن دو نوع هستن، یک نوعشون در یه شرایطی قرار میگیرن که در فضای کاری کمتر دیده میشن. یعنی فرض فرمایید نوع مصرفشون طوریه که دائم هست، اما هنگام کار و یا برای شرایط کاریشون ممکنه خیلی تخریب کننده نباشه، ولی تو بحث روابط اجتماعیشون مشکل پیدا میکنن، تو بحث خانوادهشون بیشتر مشکل پیدا میکنن. یعنی این از جمله مواردی هستش که میتونیم یک قاعده کلی براش بگیم که نمیشه کسی مواد مخدر مصرف بکنه ولی در بحث به اصطلاح روابط خانوادگیش هم بتونه اون آرامش دائم رو حفظ بکنه، بتونه اون هیجاناش رو کنترل بکنه. دست خودش نیست بنده خدا دیگه. یکی دلایلی که به اصطلاح مصرف این نوع مواد مخدر منع میشه از این باب هستش. حالا بله، یکیش ممکنه از نظر مثل ایشون فرض فرمایید اعصابش به هم میریزه، یک بحثه. یک بحث هست نه، اگر مصرفش به تأخیر بیفته از کار کردن هم دچار مشکل میشه. منتها اینا نوع دومی که هست نوع خطرناکش هست. ببینید این از نوعی هستش که اگر یک مقدار سنش بالاتر بره، این مصرف بالا نره، دچار یه سری مشکلات میشن. از جمله مشکلات این که کارکرد مغز در فرایند مصرف مواد مخدر، خصوصا بعضیا فکر میکنن اگر تریاک مصرف بشه دیگه مثل شیشه نیست، دیگه مثل هروئین نیست، دیگه مثل نمیدونم چی نیست. همینطور دارن بیان میکنن، میگن که این تریاکه، چیزی نیست، داره مصرف هم میکنه، عادی هم مصرف میکنه. غافل از این که این مصرف چون داره اضافه میشه، یک نقش اولی بر روی کوچک کردن به تدریجی مغز قرار میگیره، کارکرد مغز را ابتداعا داره دچار مشکل میکنه و خودش چون نمیدونه و بایدم ندونه، چون بالاخره هر روز که اسکن نمیکنه که مغزش رو، پس بنابراین این حالت بعد از مدتی دچار یک سری مشکلات میشن که متاسفانه گاهی هم دیده میشه. بعضی از بزرگوارا به عنوان پزشک تجویز میکنن برای بعضی از دردها و بعضی بیماری ها، میگن از تریاک استفاده کن، کم مصرف کن. غافل از اینکه از این کم به تدریج میشه اعتیاد، این اعتیاد به تدریج میشه زیاد مصرف کردن، دست خودش هم نیست. لذا این چیز کلی برای همه هست، باید خیلی مراقبت کرد. اما این که ایشون دو تا بحث داره، یک بحث بیش فعال بودنشه، یه بحث استفاده از مواد مخدرشه. تو بحث بیش فعال بودنش، خب ایشون در یه شرایطی هست که اینطور میتونیم بگیم در اون عصبی بودنش، در اون عدم آرامش داشتنش، خود این بیش فعال بودن میتونه یک مقداری کمک بکنه. ببین بیش فعالی نمیتونیم برچسبش به همه بزنیم. من بارها عرض کردم این رو، اگه بچه ناآرامه فوری نگیم بیش فعال اینو بیماریه، باید درمان بشه. نمیتونیم هم بچه‌مون رو همین الان فوری بهش بگیم که ایشون این بیماری رو داره که و راحت هم بگذاریم ازش. اینطوری نیست، نمیتونیم راحت ازش بگذاریم، نمیتونیم دارو بهش دارو بدیم، چون تا بیش فعالی باید حتما شرایط تشخیصی خودش رو دقیق بگذرونه. پس نکته اولینه، ایشون بیش فعاله، برای بیش فعالیش باید جدا درمان بشه. متخصصینه تو این قضیه کارهای خاص خودشونو دارن، از بونا مراجعه بکنه. این قسمت اول. بله سنش بالا رفته ولی قابل درمان باز هم، این یک. دوم این که بحث این ترک اعتیادشه، تا این اعتیاد ترک نکنه نمیتونه به مواردی که میخواد بهش برسه و نمیتونه توی شرایط عادی قرار بگیره. چه کار بکنه؟ چون شکلش ویژه است، من راهکارها رو طور دیگه عرض میکنم. فرق میکنه با دیگر افرادی که معتادن به مواد مخدر، اونا ممکنه راهی دیگه بهشون گفته بشه، ولی این شکلش ویژه است. ویژه بودنش هم به خاطر اون شرایط بیماری خودش هستش. اول کاری که باید بکنن اینه که حتما تو بحث جسمیش خیلی باش کار کنن. یعنی چی؟ یعنی این که حتی شده یک مربی براش بگیرن، حتی شده یک استاد براش بگیرن که در هفته حداقل 2 ساعت ای بایستی که در بعد به اصطلاح ورزش عضلانی باش کار بکنن، هر ورزشی هم نه، ورزش عضلانی حتما حتما نیاز داره. علتش هم این هستش که اینها از طریق ورزش عضلانی مغزشون را داریم فعال میکنیم، پخته ترش میکنیم، تقویت میکنیم، تا اون کارکرد اولیه‌ای که برای رفع بیماری بیشواریش هست به دست بیاره، از این ور کارکردش برای خوب کار کردن بر دیگر تشخیصهاش که بتونه کمکش بکنه در خلاصی پیدا کردن از این اعتیاد هم کمکش بکنه. پس یک، ورزش عضلانی حداقل هفته 2 ساعت رو میطلبه. حالا این ورزش عضلانی به شکل مختلف خوشبختانه امروز هست، مثل کار بسیار بسیار زی قیمت آب درمانی که در ورزشگاه ها عضله ها رو فعال میکنن هست. آب درمانی آخه بعضی خیال میکنه آب میخورن، نه، آب درمانی منظور اون نیست. آب درمانی اینه که میره تو آب، یه مربی اونجا هست، چگونه از این ورزش تو آب را استفاده بکنه که عضله ها را فعال بکنه. پس منظور از آب درمانی منظور خوردن آب نیست، منظور اینه. چون بعضی هم میگن چرا اینطوری آب میخوری، میگه آب درمانی میکنم. همچی چیزی نداریم اصلا، واقعا نداریم. اون چی که هست منظور اونه که بره توی یک جایی که مثل استخر باشه و مربی میخواد، هر کسی هم نمیتونه مربی، یعنی تخصصه باید بتونه براش انجام بده. پس این یک. دوم این که حتما بایستی در صبح ها واقعا قبل از طلوع آفتاب ایشون باید بیدارش کرد، باید کمکش بکنن. حتما حتما یک به اصطلاح ربع زودتر دیگه، اگر حد خیلی دیر بشه یک ربع زودتر، یعنی اگه هرچی نزدیکتر بشه به ضررش نمیتونیم کمکش بکنیم، یک ربع زودتر. بله بله، یک ربع زودتر حداقل. ولی اگه شد نیم ساعت چه بهتر، شد یک ساعت چه بهتر، شد از آن صبح دیگه نور لا نور، دیگه نخوابه بعدش، یعنی از آن صبح بیدار بشه نخوابه، که تو این فاصله منتها، تو این فاصله تا طلوع آفتاب اگر بتونه مواد غذایی مغذی نه مقوی مصرف بکنه، مثل تخم مرغ مصرف بکنه، که در حقیقت بتونیم این مغز از کریم الان آسیب دیده دوباره فعال بکنیم، این جسم آسیب دیده دوباره فعال بکنیم، تو جای خودش قرار بدیم. پس اینم نکته دوم. نکته سوم این استش که چون تو اون وقت بیدار میشه، انظر روحی بایستی از حالات افسردگی داریم پیشگیریش میکنیم. یکی از راههایی که ما افسرده نشیم صبح قبل از طلوع آفتاب بیدار شدنه. هرچی ما زودتر بیدار بشیم از افسردگی بیشتر فاصله میگیریم. از او بر شب هرچی زودتر از نیمه شب شری بخوابیم، کم واقعا از فرسخها از افسردگی فاصله میگیریم. دیرخوابی و دیر بیداری یکی از عوامل بسیار مهم برای به دست آوردن ریشه یا ریشه دووندن افسردگیه. پس این نکته بسیار مهمه که اسلام عزیز هم روی این قضایا چقدر تأکید کرده. امروزه تو بحث علوم رفتاری مثل همین روانشناسی چقدر روش کار شده، چقدر روش تأکید شده. خب پس اینم نکته سوم. نکته چهارم این استش که ایشون برای اینکه نتونه از اون مواد مخدرش در طول روز همینطور استفاده بکنه، این نوع مواد غذایی که مصرف میشه به سر اول صبح مخصوصا مصرف میکنه، به تدریج به جای این مواد مخدری که استفاده میکنه از موادی رو که جنبه حالت متفاوت بین شیرینی و ترشی هست در طول روز بهش خورانده بشه تا یه مدتی. مدت ممکنه 1 ماه طول بکشه، ممکنه 15 روز طول بکشه، بستگی به اون عضلش داره، عضله مغزش منظورم ها. هرچی اون قوی تر شده باشه اینجا زودتر جواب میده. پس بنابراین اون دوسته اولی خیلی به نفعشه که اونا رو بهش توجه بدین تا اینجا زودتر جواب بگیره. اینجا اون مواد رو به اصطلاح مثلا فرض فرمایید موادی که حالت شیرینی داره، غذات حتی، ولی توی درست میگه شیرینه یا غذات ترشه مثلا، این باید متفاوت بشه، زیگزاگ بونه این بهش داده بشه. منتها ممکنه بگه من فلان چیز دوست ندارم، فلان چیز دوست دارم، هیچ اشکالی نداره، فقط مهم شیرین و ترش کردنشه که مغذی هم باشه. دو مغذی. نکته بعدی این استش که این طیف افراد معمولا تو شنیدنشون گیر پیدا میکنن. لذا اگر متقاعدش بکنم که این کار بکنه خیلی عالیه. توی گوشش باید یا روی گوشش به تعبیر چیزی بگذاره که خوب نشنوه، برخلاف این که بعضی ها میگن باید خوب نشنوه توی مدت درمانی ها، هرچی کمتر بشنوه بهتره. پس اینطور افراد از گوشی ها برای گوش کردن استفاده نکنن، مثل فرض فرمایید که داره از موبایل استفاده میکنه، از همسری داره استفاده میکنه، استفاده نکنه. مثلا داره فرض کنید تلویزیون گوش میکنه، از این داره استفاده نکنه. هر چی از این گوش کمتر الان استفاده بکنه از این نوع موارد چه بهتر. حتما تاکید بشه هر نوع گوشی، چه موبایل چه گوشی های خط به اصطلاح زمینی اصطلاحاً یا ثابت، از گوش راست به هیچ وجه استفاده نکنه، گوش چپ استفاده کنه فقط. گوش راست به هیچ وجه استفاده نکنه. ما هم نباید استفاده کنیم، یه دوستی داریم، خدا حفظش کنه، من اسم نمیارم، شاید بگم 90% یا 100% بیننده ها میشناسنش. یه وقتی فعال بود در همین شبکه‌های مختلف و اینها، الان واقعا بنده خدا خونه‌گیر شده. بهش گفته بودیم قبلا، گفتیم ما استفاده نکن، درست خدمت مردم می‌کنی، جواب سوالای مردم میدی، ولی داری میافتید میندازده تا نشد. الان طوری شده که نباید هیچ نوع گوشی رو جواب بده که هیچ، بلکه نمیتونه واقعش کاراش رو بیرون انجام بده. گوش راست ما یک نکته درش هست که در حقیقت یک مثل یه سیمکشی، یکی از رگهاش که رگ عصبی هست که به پشت سرمون وصل هست، بر روی اون به اصطلاح پنجه، بر روی قده تالاموس اثر مستقیم میگذارن. کسانی که از گوش راست دارن استفاده میکنن از تلفن و مخصوصا از موبایل، مخصوصا یک حالتای اینچینی صوتش براشون داره. کار با امواج اینا فعلا نداریم، مثلا بحث امواجشون ببینیم، امواج یه بحث بسیار پیچیده تخصصی است، نباید همینطور روش حرف زد. و بعدش هم میخوام بگیم که امروز بحث شده در 28 عددیه، اگر رو 28 فلان اتفاق نیفته هیچ اتفاقی نمیفته برای ما، یعنی اثر منفی نداره، که امروزه شاید یکم نیست، چه برسه 28. اینا شایعه است همش، ولی اون چی که من میگم صوته، نه اشعه. اشعه صوت رو بدن تو این قسمت، تو گوش راست این نباید ورود پیدا بکنه، ما هم استفاده نکنیم، ولی اون شدیدتر باید بشه.
خب یه نکته خیلی ظریف الان به ذهن من رسید، اکثر هندزفری هایی که روی موبایل ها هست میکروفونش به سمت راست هست، یعنی اگر بخواد کسی استفاده بکنه حتما باید گوشی سمت راست رو بذاره و صحبت بکنه.
خب باید نکنن این کارو. این یه چیزیست که من عرض میکنم از نظر بحث روحی روانی من دارم بحث میکنم، و بعد بحث های جسمانیش، یعنی واقعا ما ساختار جسممون یه ساختار خاصیست که داره اتفاق میفته برامون، خیلی باید جدی گرفته بشه. پس این نکته بسیار مهمه که باید دقت بشه، باید بهش توجه بشه. برای ایشون خیلی عرض کردن در طول روزم اگر بتونن، حالا برای اینکه دیده نشه خیلی راحت، نیاز نیست ابزارهای چیز بخرن، پنبه رو با روغن زیتون به اصطلاح یا روغنهای اینچینینی، روغن طبیعی باید باشه که بتونه رد بکنه، تو گوشش بندازه که کمتر بشنوه، کمتر اون صداهای بیرونی رو، مثل بوق ماشین رو، مثل چیزایی که دفعی میاد، مثل یه دفعه صدای تلویزیونش کم و زیاد میشه، صدای رادیوش کم و زیاد میشه، یا هرچی، یه دفعه زنگ تلفن میخوره، حتی اون زنگ تلفن یه دفعه میاد، برای این تیپ افرادی طوری مشکل ایجاد میکنه. پس این رو هم با این شیوه گوشش رو این مداری مراقبت بده که زودتر انشالله هم از اون بیشفعالیش فاصله بگیره، هم از اون اعتیادش فاصله بگیره. نکته آخری که اینجا خدمتتون عرض کنم اینه که همراهی این افراد بسیار بسیار جوابگوتر از مطالب قبلیه. ما بایستی این تیف افراد رو نگذاریم تنها باشن، نگذاریم موقعیت خالی از نظر وقت پیدا بکنن. هر چه میتونیم افرادی که بتونن مشغولش بکنن، همراهیش بکنن، اما اونا معتاد نباشن. بسر اینه اینا همراهیش بکنن، خیلی زودتر این چند تا مطلبی که قبلا گفتم خیلی هم ساده بود، هزینه هم نداره به اون صورت براشون، راحت میتونن این کار رو ازش دور بکنن و انشالله بتونه فعالیتاش رو بهتر و بهتر انجام بده و ترکش بکنه. انشالله
که مشکلشون حل بشه. استاد در صحبتاتون در رابطه با زود خوابیدن و زود بیدار شدن صحبت کردید، من در مقام سوال میخوام از شما این رو بپرسم به عنوان نماینده بینندگان محترم، چون این رو خود من خیلی دنبالش هستم، با خیلی از دوستانمون این رو مطرح میکنیم و همیشه این رو میپرسن، مخصوصا این ور سال که شبها بلندتر هست و ساعت 11:30 11:20 دقیقه تقریبا نیمه شب شرعیه، با توجه به سبک زندگی ماها که متاسفانه تا 1-2 شب عادی هست، میگن نمیشه بخوابیم، چی کار بکنیم؟ اصلا ما بدنمون عادت نداره که بخوایم مثلا ساعت 11:10 بخوابیم، از اون طرف ساعت 4 صبح بیدار بشیم. چه کنیم که این ماجرا اتفاق بیفته؟ هرچند بارها صحبت کردیم دربارش، اما به خاطر اهمیتش میطلبه یک بار دیگه به این موضوع بپردازیم.
من اول عرض بکنم از خدا سوال کنیم، بار پروردگارا چرا نماز صبح اونجا قرار میدی؟ چرا تو فصل هی تغییرش میدی؟ بالاخره حکمتی داره دیگه، خدای حکیم حکمتش چیه؟ یه ذرهشه این قدشه برای ما بفرمایید. ببینید در تابستون کجا قرار میده، در زمستون کجا قرار میده، در بهار کجا قرار میده، دقیقاً بر اساس طلوع خورشید و بر اساس فاصله از نیمه شب شرعی چجور داره این حرکت رو هی تغییر میده. یکی از حکمت‌های بسیار بسیار مهمش، البته اولش میگم یکی از قرازی که یکیش بگم، اساس این کار برای ما انسان هاست دیگه. چرا؟ فرمود که
دو دقیقه بعد
فرمود که هر آن چه خلق کردی برای شما انسانه.
بله،
برای شما انسانه، ما فی السماوات ما فی الارض، هر چه هست. خب این شیوه چرخش زمین و آسمان و امثالهم، خورشید و امثالهم، برای شب و روز برای ماست. خب حالا من استفاده بکنیم، میفرمایید این کار بکنید. شما باید قبل از طلوع، قبل از به اصطلاح اذان صبح، یا حداقل دیگه اذان صبح بالاخصی به بیدار شید. واجبه ها، مستحب نیست، واجبه. واجبه نماز رو بخونید. خیلی خوب. واجبه کی اخچه میگه فضیلتش اینه. حالا تو بین اذان صبح تا موقع طلوع آفتاب او واجبه شه، ولی فضیلتش کیه؟ درست همون موقع. یه بهتره. خب علتش همینجا هاست که اون سودیست که برای ما داره. چه کار کنیم؟ فرمایش از سلی رو عرض بکنم حالا، این اهمیتش. واقعا اگه میخواد بتونیم، اول کاری که میکنیم ما برنامه‌مون رو بیایم اولا هماهنگ کنیم با اعضای خانواده. واقعش اگر اعضای خانواده متوجه اصل قضیه بشن، همکاری بکنن، خیلی بیشتر سود میکنیم، همراهی میشه که قبل از نیمه شب شرعی خوابیدن رو تمرین کنیم. ثانیاً این رو به صورت یک نوشته در بیاریم. ثالثاً حالا باید این جسم همراهی بکنه، چون یه موقع هست میگیم کار و اعضای خانواده با همون همراه نیستن، یه وقت هست میگیم نه این جسم نمیتونه. اگه بخواد این جسم واقعش بهش برسه و این توان رو داشته باشه، صبح ها از خواب که میخواد بیدار بشه اینجا شروع بکنه، آب را بذارن بجوشه، نه اینکه آب صرفا گرمه، نه، بجوشه. بعد از اینکه جوشید ولرم که شد، یک لیوانش رو به سه قسم که دستور فرمودن از سه قسمش رو میل بشه.
یک دو
شب وقتی که میخواد بخوابه، حتما قبل از خواب وضو رو که میگیره به هیچ وجه این وضوش رو خشک نکنه. این نکته مهمه، خشک نکنه. با همه حالت به سمت رخت خوابش بره، لکن اگر بتونه قبلش، در همین قبلش که داره بخوابه، کتاب بخونه چه بهتر. اگر نمیتونه، واقعا عرض که این باید بتونه، خیلی عالیه. نمیتونه، اون موقع از کاری که مطرح کردن به خاطر همینه، مثل تسبیحات حضرت زهرا برای همینه، مثل تلاوت سه بار سوره توحید برای همینه، مثل اینا. ببین اینا نکته هایی است که در اونجا اتفاق میفته که بتونه زمینه روحیش رو براش ایجاد بکنه، اون حالت عادی بین جسم و روان رو برقرار بکنه، اینا رو انجام بده، بعد به صورت یک عادت عرض کردم اینطوری برای همراه با خانواده. این وقت خانواده همکاری نمیکنه. یه واقعیته اگر خودش اراده بکنه تو این قسمت خیلی راحت میتونه به شکلهای مختلف جا بندازه و یک اثر گذار. ببینید خیلی راحت باید بگیم من نمیخوام ضرر کنم، من نمیخوام وقتی که از این دنیا رفتم واقعیتش نه اون طرف دستم خالی باشه، نه این که فرزندانم به اصطلاح یک سودی از من و ارثی از من نبرده باشن. ارث بهترینش از تعلیم فرمود همین تربیته.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنونم ازتون، تشکر میکنم. سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای این برنامه هم همراه ما بودیم. خوشحالیم که موفق بودیم یک برنامه دیگر رو تقدیم نگاه پرمهر شما بزرگواران بکنیم. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.